جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان، عزیزان همراه، همه شما را به سال نو هجری شمسی نوروز عالم افروز تبریک نموده، برای شما عزیزان در سال پیش رو صحتی و سلامتی آرزومندیم. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، در این قسمت از ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت با موضوع نتانیاهو و چالش فراتر از فروپاشی کابینه می‌پردازیم و رویدادها و تحولات یک سال گذشته در کابینه رژیم صهیونیستی را با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. کابینه جدید نتانیاهو با حضور برخی چهره های افراطی صهیونیست در اولهای ینور تشکیل شد، اما در کمتر از 3 ماهی که از عمر این کابینه می گذرد با چالش های کم سابقه روبرو شده است، به نحوی که هشدارها درباره فروپاشی از درون اسرائیل افزایش یافته است. 25 انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی روز 1 نوامبر در حال برگزار شد که انتخابات 24 1.5 سال قبل برگزار شده بود. در 24 دوره انتخابات پارلمانی نیز مانند انتخابات اخیر حزب لیکود و راستگرایان دارای اکثریت کرسی ها شده بودند، اما نتانیاهو موفق به تشکیل کابینه نشد و در ادامه کابینه ائتلافی نفتالی بنت و یائیر لپید متشکل از احزاب رنگارنگ و نامنسجم تشکیل شد. اما این کابینه تنها 1 سال دوام آورد تا صحنه سیاسی فلسطین اشغالی شاهد انتخابات دیگر باشد، انتخاباتی که با پیروزی قاطع و کم سابقه متحدان نتانیاهو منجر شد. حزب لیکود در 5 انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی تا 4 سال اخیر موفق به 32 کرسی از 120 کرسی را کسب نموده و بدین ترتیب رهبر حزب بنیامین نتانیاهو از سوی رئیس جمهور اسحاق هرزاگ مسئول تشکیل کابینه شد. نتانیاهو با ائتلاف با 3 حزب مذهبی و راست افراطی با نام‌های صهیونیسم مذهبی، شاس و یهودیت تورات که آنها نیز در مجموع 32 کرسی به دست آورده بودند، کابینه را با اکثریت 64 کرسی پارلمانی تشکیل داد. نتایج انتخابات و تشکیل کابینه با حضور افرادگرایان سبب هشدارهای پی در پی برخی از مقامات وقت و سابق اسرائیل درباره پیامدهای به قدرت رسیدن افراطیان شد. راستگرایان افراطی در اراضی اشغالی آشکارا نجات پرست بوده و بر اخراج عربها از سرزمین‌های اشغالی تأکید دارند. با قدرت رسیدن آنها به منزله شدت گرفتن نجات پرستی در اراضی اشغالی و افزایش تهدیدها در درون اراضی اشغالی و علیه اسرائیل بود. بتسلای سموتریچ، یکی از راهبران راست افراطی در اراضی اشغالی که به پارلمان راه یافته است، در سال 2020 فلسطینیان ساکن منطقه های بدوی صحرای نخب را یک بمب ساعتی دانسته بود که باید توسط رژیم صهیونیستی خونسا شوند. بن گویر هم اساساً خواستار اخراج فلسطینی ها از اراضی اشغالی است. بر همین اساس شمار از شخصیت های سیاسی اسرائیلی پیش از برگزاری انتخابات درباره به قدرت رسیدن افراطیان هشدار داده بودند. زیپی لیونی، وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی، به قدرت رسیدن راستگرایان افراطی را مرگبار توصیف کرده و گفته بود نگرانی هایی که این دور انتخابات را به عنوان یک انتخابات مرگبار نشان می دهد ناشی از سناریوی احزاب شریک با ایدئولوژی های خطرناک و راهبران بی قید و بند است. شنوندگان گرامی، همچنان با ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پیشبینی ها درباره مرگبار بودن به قدرت رسیدن افرادگرایان در اراضی اشغالی خیلی زود درست از آب در آمد. کابینه جدید نتانیاهو هم از درون اراضی اشغالی توسط مردم و مخالفان و هم از سوی مقاومت فلسطین مورد هدف قرار گرفت. علت اصلی این موضوع نیز سیاست های افرادگرایانه و خشین کابینه نتانیاهو است. تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی و نیز جنجال درباره اعطای اختیارات امنیتی با ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و بزلل سموتریچ وزیر دارایی و رهبر افراطی حزب صهیونیسم مذهبی با محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون منجر شده است. کابینه رژیم صهیونیستی با ریاست نتانیاهو در 4 ژانویه سال جاری میلادی طرح برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سالها پیش با اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را اصلاح نظام قضایی نامیده از محاکمه فرار کند. سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هدف کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی را تضعیف آن و تلاش نتانیاهو برای پیشگیری از محاکمه خود به خاطر 3 پرونده فساد مالی و رشوه‌خواری می دانند. بر همین اساس در ماه‌های گذشته 10 شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل اویو، حیفا، قدس اشغالی و چند شهر دیگر صحنه تظاهرات گسترده علیه کابینه راستی افراطی نتانیاهو بوده است. در برخی از تظاهرات حتی تا 400,000 نفر شرکت کرده و خواستار برکناری نتانیاهو از قدرت شدند. به نوشته روزنامه اسرائیل هوم، افراد در اعتراضات شرکت میکنند که تا به امروز حتی یک بار هم در عمر خود در تظاهرات شرکت نکرده اند. تظاهراتی که تمامی رده های سینی و تمامی اقشار اسرائیل در آن حضور دارند و همین امر باعث شده است تا برخی از گردشگران هم برای دیدن این تظاهرات به فلسطین اشغالی بیایند. نکته دارای اهمیت این است که روند اعتراضات با سیاست‌های بنیامین نتانیاهو به درون نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده تر می شود و افسران و نظامیان بیشتر اعلام می کنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند. در ماه‌های اخیر و همزمان با تظاهرات گسترده و مداوم صهیونیست‌ها علیه کودتای قضایی نتانیاهو، صدها نفر از نظامیان، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی این رژیم با انتشار نامه هشدار دادند اگر کابینه نتانیاهو لایحه اصلاحات قضایی را اجرایی کند، آنها دیگر در ارتش خدمت نخواهند کرد. با اعتقاد کارشناسان، پیوستن ارتش با مخالفان نتانیاهو احتمال کودتای داخلی علیه نتانیاهو و همچنین جنگ داخلی را بیش از پیش تقویت کرده است. مایکل بلومبرگ، شهردار پیشین نیویورک و تاجر یهودی، در این زمینه تاکید کرد که کابینه نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، ضررهای زیادی به ائتلاف‌های این رژیم وارد کرده است. وی با اشاره به حجم حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی که طی دو دهه اخیر افزایش یافته است، نسبت به آینده این رژیم ابراز نگرانی کرد و گفت این مسئله باعث شده است که برای نخستین بار در سیاست داخلی اسرائیل دخالت کرده و از کابینه و سیاست‌های آن انتقاد کنم، زیرا اسرائیل به سمت فاجعه در حرکت است. یائیر لپید، نخست وزیر سابق اسرائیل و رئیس فعلی جناح اپوزیسیون گفت تنها مسئول هرج و مرج و اختلاف عمیق میان اسرائیلی ها و ارتش اسرائیل مخربترین کابینه در تاریخ اسرائیل است. وی خطاب به نتانیاهو گفت نتانیاهو، دو حزب در کابینه شما وجود دارد، برنامه انتخاباتی آنها رد دستورات نظامی است، پس چرا یک کلمه در مورد آنها صحبت نمی کنید؟ بنی گانتس، وزیر سابق رژیم صهیونیستی، نیز در پیام نوشت از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، می خواهم تا قبل از آن که زمان از دست برود، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی را برکنار کند. مجموع این رخدادها و تقابل‌های درونی سبب شد اسحاق هرزاگ، رئیس رژیم صهیونیستی، در چند نوبت درباره خطر فروپاشی از درون اسرائیل هشدار داده و خواستار پایان درگیری‌های سیاسی و خیابانی شود. اهود برک، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، نیز در مقاله با اذعان به ترس خود از نابودی اسرائیل قبل از 80مین سالگرد تأسیس آن گفت یهودیان تا کنون بیش از 80 سال حکومت نکرده اند. حکومت فعلی اسرائیل نیز در آستانه ورود به دهه 80 عمر خود است و این نگرانی وجود دارد که نفرین دهه 80 گریبان حکومت فعلی را بگیرد. تامیر پاردا، رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد، دیگر مقام صهیونیست است که چند پیش در جریان یک سخنرانی در دانشگاه تل اویو از اسرائیل به عنوان یک جامعه خود ویرانگر با تصویر کشید و گفت در حالی که صحبت‌های زیاده درباره تهدیدات بزرگ پیش روی اسرائیل مطرح می شود، اما بزرگترین تهدید برای اسرائیل خود اسرائیلی ها هستند و سازوکار خود ویرانگری در جامعه اسرائیل طی سالهای اخیر کامل شده است و اسرائیل یک جامعه خود ویرانگر است. واقعیت آن است که جامعه اسرائیلی چند پاره شده است و اختلاف ها همچنان ادامه دارد و اسرائیلی ها دچار خودباختگی شده اند. عزیزان همراه، شما همچنان شنونده ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. جریان راست از سال 2003 تا کنون در اراضی اشغالی قدرت را در اختیار دارد. طی 20 سال گذشته عملاً جریان چپ در اراضی اشغالی از قدرت خارج شد و احزاب چپگرایی که باقی ماندند قدرت چندانی نداشته و قادر به پیروزی در مقابل راستگرایان نیستند. بنیامین نتانیاهو که از سال 2009 تا 2021 به مدت 12 سال پی در پی مقام نخست وزیری را در اختیار داشت، در حذف و تضعیف جریان چپ از قدرت نقش پررنگ ایفا کرد. تضعیف چپگرایان اسرائیلی و اختلاف در میان راستگرایان و جدایی برخی افراد سرشناس از حزب لیکود به عنوان مهمترین حزب راستگرا در اسرائیل منجر شد. افرادی که از لیکود جدا شدند احزاب دیگری تشکیل داده و تلاش کردند در رقابت با لیکود پیروز شده و مقام نخست وزیری را از نتانیاهو بگیرند. در واقع نتانیاهو در 12 سال گذشته ضمن این که به گونه عمل کرد که چپگرایان شانس رسیدن به قدرت را در اسرائیل از دست دادند، رقیبان بنام و برجسته خود در میان راستگرایان را نیز عملاً از قدرت حذف کرد. اکنون نتانیاهو در دور جدید تحرکات خود برای قبضه کامل قدرت در صدد تضعیف دستگاه قضایی اسرائیل برآمده است. نتانیاهو 3 پرونده فساد در نظام قضایی اسرائیل دارد و دستگاه قضا نیز زیر فشار سنگین نتانیاهو و حامیانش برای تبرئه وی نرفته است. از آخرهای دکبر 2022 که نتانیاهو بار دیگر و پس از یک سال وقفه مقام نخست وزیری اسرائیل را در اختیار گرفت، عزم جدی برای تضعیف دستگاه قضا نشان داد. کابینه رژیم صهیونیستی با ریاست نتانیاهو در 4 ژانویه سال جاری میلادی طرح برای اصلاح نظام قضایی این کشور ارائه کرد. نتانیاهو از سالها پیش با اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد. بنا دارد با آنچه آن را اصلاح نظام قضایی نامیده از محاکمه فرار کند. در همین حال نتانیاهو با کسب مسئولیت و تصویب قانون منع برکناری وی از نخست وزیری رسما تضعیف دستگاه قضایی را که تنها دستگاه مستقل در اسرائیل محسوب می شود اجرایی می کند. این اقدامات نتانیاهو در حال همچنان ادامه دارد که سرزمین های اشغالی طی ماه های گذشته اعتراضات گسترده صهیونیست ها به این لایحه است. با توجه به رخدادهای ذکر شده به نظر می رسد چالش های پیش روی نتانیاهو فراتر از فروپاشی کابینه باشد و حتی موجودیت این رژیم اکنون در سایه اختلاف ها و درگیری های داخلی در خطر است. parstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای ویژه برنامه سیاسی و تحلیلی جهان در سالی که گذشت با پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان سپاسگزاریم و بار دیگر نوروز عالم افروز را برای شما تبریک نموده همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.